قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در دلالت تابع اراده هست یا نیست بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ما اصلا دلالت تصوریه رو دلالت نمی دانیم، دلالت منحصر است در تصدیقیه. بعد برای اینکه فرمایششون رو اثبات کنن گفتن که ما از اون معنایی که در کتاب منطقمون برای دلالت کردیم استفاده میکنیم. بعد برای اینکه یه نفر نگه خب این که به درد نمیخوره، شما معنایی رو خودت برای دلالت کردی از اون میخوای استفاده کنی، اینجا دلالت نیست، شما باید از معانی که آقایون گفتن استفاده کنی. بگی شما که اینجوری دلالت رو تعریف کردی، چرا تصدیقیه رو دلالت، چرا تصوریه رو دلالت میدانی؟ فقط تصدیقیه دلالت. برای اینکه اینو از اذهان شما بیرون ببرن فرمودن که وارد مثال میشیم. هم در بحث خدمت شما عرض شود که دال غیر لفظی هم دال لفظی. گفتن شما ارتکاز و وجدانتون بر این هست که اونجاهایی که مدلول وجود ندارد دلالت بی‌معناست و در دلالت تصوریه چون مدلول وجود ندارد دلالت تصوریه دیگه دلالت نیست. پس شما بودید مثل من تعریف میکردید. پس در حقیقت دلیل من ارتکازات عرفیه است، وجدان عرفیه. اونی که گفتم آقا سر از سر رو فیزالک تعریف دلالت، اون تعریفی بود که از ارتکازات شما، از وجدانیات شما به دست اومد. گوش کنید این نکته رو. خدمت شما هست شد که توی اون مثال خدمت شما مطرقه فرمود مطرقه وضع شده برای وجود طالب قاتل، چون اصل خلقت وجودی مطلق این است که بگه طالبی هست، یک اون طالب قاتل است، دو داره شما رو میخواند. شما وقتی سماع ترغم میکنید این دال میشود که به وجود این مدلول پی ببرید،
چون مطلقه وضع شده بود برای این.
فلذا دالی که سماع ترغه در اثر این مدرقه این شما رو به مدلول میرساند.
این دلالت نیست، دلالت تصدیقی،
چون مدلولی داری. و در مثال لافتر علائه فرمود لافتار اینا بد شده هم برای اینکه
یک واضع قاصدی قصد هدایت مستدرقین رو داره، عبور و مرور کنندگان. حقیقت وجودی لافته واسه اینه، یه شخصی با قصد هدایت مستدرقین میاد تو جای خاص خود این رو قرار میده. این هستش که لافته میشه دال و شما از این دال میرسید به چی آقا؟ میرسید به قصدی که او داشته، یعنی هدایت میشدید، میدونید اینجا باید به چپ برید، اینجا باید به راست، اون وقت اینجا وجود مدلول معنا پیدا میکنه. همینطور است، اینها مثال ها دال غیر لفظ بود، وضعیه غیر لفظیه بود، همینطور است در عالم وقت. این آقایون با مبنایی که دارن، که این مبنا رو از استادشون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی گرفتن، معتقدن که در مورد لفظ هم همینطوره، لفظ وضع شده از برای افاده معنای مقصود. افاده تو بعد تعابیر ایشون و استادش میبینید تفهیم اومد، تفهیم، ابهام، اینا همه یکی. حقیقت وجودی لفظ اینه، برای افاده معنای مقصود متکلمه و چون در دلالت تصدیقیه این مدلول هیچ وقت وجود ندارد، چون شما خودتون دلالت تصدیقیه اینجوری تعریف کردید، گفتی دلالت تصوری، دلالت تصوری گفتی صرف سماع لفظ، تصور لفظ ما رو به تصور معنا می کشاند و هیچ ربطی به اراده، به قصد متکلم ندارد. در صورت که لفظ واسه این وضع نشده، لفظ وضع شده واسه افاده معنای مقصود متکلم. این است که در دلالت تصوری مدلولی وجود نداره، مدلولی وجود نداره. اون تصور معنایی که شما دارید از باب تداعی معانی انس ذهنیه، به تعبیر عاشق عبدالکریم، به تعبیر آقای خویی، انس ذهنیه. یه تعبیر قشنگی هم اینجا مرحوم اصفهانی داره که آقای خویی هم در مناظرات همون تعبیر از استادشون گرفته. فهمدن شما در دلالت تصوریه که حالا آقایون میگن دلالت و یعنی اینا قبول ندارن دلالت میتشون، اونجا انتقال شما انتقال عادیون، یه انتقال قهریه، قهری. لفظ رو که میشنوید منتقل میشه، چون عالمه به وزید، عالمه به وزید. ولی دلالت در دلالت تصوریه انتقال وضعیون، چون لفظ وضع شده است برای افهام، تفهیم معنای مقصود. فلذا جایی که وضع نیست، دقت کنید، جایی که وضع نیست مدلولی وجود نداره. این است که دلالت تصوریه دلالت نیست، چون دلالت شما باید یه دالی شما رو به وجود مدلول برساند، یکی مدلول نداری. ولی در دلالت تصدیقیه چی گفتی؟ گفتی موقعی که سامع این لفظ رو میشنوه میگه جناب متکلم معنای این مقصود شد، به مراد و مقصود متکلم پی میبره. پس دلالت تصدیقیه که ما را به مدلول میرساند، در دلالت تصدیقیه وجود مدلول مطرحه. فلسا دلالت تصدیقیه دلالت و ولی دلالت تصوریه دلالت نیست. و هاکذا نقول، یعنی با همون بیانی که در مورد مطرقه داشتیم، نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرق. هر چی که در دلالت وضعیه غیر لفظی گفتیم در وضعیه لفظی هم همینطوره. فان اللفظ اذا صدر من المتکلم، البته با اون چهار تا شرط، علی نحو که یحرز معه ان جناب متکلم جادٌ فیه در اون صدور کلامش، جادون در اون صدور کلامش غیر حاضره، و ان اون صدور ان شعور و قصد، و ان غرض المتکلم البیان و الافهام. باید تمام این شرط ها باشن. فان اللفظ اذا صدر من المتکلم فان کلامه، حالا اینجا یه چیزی هم داخل پرانتز داشتیم، میگیم احراز کنن سامه یعنی چی؟ میگه یعنی علم پیدا کنه. و معنا احراز این چهار مورد یا سه مورد ان سامعه علم پیدا کند به این سه مورد یا چهار مورد، و معنا احراز ذالک ان سامعه علم پیدا کند. باید اینو داشته باشه وگرنه دلالت تصریحی بی‌معناست. ان اللفظ اذا صدر من المتکلم با این شروط فا فا ان جواب اذا فا ان کلامه یکون و هین ازن هین از یغرز این امور دالن علا وجود معنا. وجود معنا یعنی وجود مدلول. وجود معنا یعنی چی؟ ببینید اینا رو ما از جیه اون در نهی بردیم، از اینجور جاها در رو بردیم. وجود من، وگرنه وجود معنا که نیاز به تفسیر کردن نداشت که، دیگه وجود معنا تفسیر میخواد، ولی تفسیر میکنه که بگه آقا ما لفظ و حقیقتشو نمیدونیم. چطور مطرقه وضع شده بود برای وجود طالب قاصد؟ لافته وضع شده بود برای واضح قاصدی که قصد هدایت مستسقین داره، لفظ هم وضع شده واسه افاده معنای مطلوب. خب وقت باید جای مدلول معنا پیدا بکنن که قصد معنا پیدا کنن، و در دلالت تصوری قصد نیست، یه تصور است در اثر خمس ذهنی، پس اون دلالت نیست. به این دلالت دالا علا وجود المعنا یعنی شرط دلالت که وجود مدلول بود تو این هست. وجود معنا یعنی چی؟ عین وجود معنا فی نفس المتکلم به وجوده القصدی، به وجود قصدیه. پس منظور ما اینه وجود قصدی، و وجود قصدی در دلالت تصوری نیست، یعنی دلالت تصوری درش وجود مدلول نیست. خیلی نکات دقیقه ها، گوش کنید درس دار. هر درسی میخواید برید ببینید آیا این نکاتی که من عرض میکنم اینجوری کشیده میشه کتاب بیرون. به وجود قصدی اینو میخواد بگه آقا ما لفظ را به تبع استادم نهایت درایه جلد 1-74-75 ما وضع شده میدانیم برای معنای مقصود، پس دلالت جای معنا دارد که این معنای مقصود که مدلولت معنا دار باشد. در تصوری خودتون میگید اصلا قصد مدلول نیست. فَإِنَّ كَلَامَهُ يَكُونُ هِنَ اِذٍ دَالًّا عَلَى وُجُودِ مَدْلُولٍ وجود معنا. پس این دلالت است. وجود معنا یعنی چی؟ یعنی وجود معنا در نفس متکلم به وجود قصدیه، یعنی پشتوانه قصد میخواد، پشتوانه اراده میخواد. این است که اثبات کردم. پس فقط دلالت تصدیقی دلالت است، دلالت تصدیقی تابع اراده و قصد. فَيَكُونُ علم السامعه به صدور الکلام من المتکلم، وقتی علم پیدا میکنه با اون شرایط، یستلزم علم السامع به ان المتکلم قاصد لمعنا، قاصد معنای کلام خودش است، لاجل ان یفهمه السامع، برای اینکه بفهماند معنای، برای اینکه بفهمد معنای کلام سامع. اینو میتونیم یفهمهو بخونیم، میتونیم یفهمهو بخونیم، برای اینکه بفهماند کلامش را به سامه، یا برای اینکه بفهمد سامه کلامش را، هر دو صحیحه. و به هازا، هازا میخوره به چی؟ به اینکه ان المتکلم قاصد لمعنا یکون الکلام دال. حالا اینجا دلالت قرص میگه دلالت معنا داره چون وجود مدلول داریم. و به هازا یکون الکلام و دالن کما تکون و ترقت و دالتن، مثل همون بالا. حالا دلالت معنا داره، ولی اون بالا میگفتیم اگر نشستی فقط شما تصور کردی معنای در رو، معنای مطرقه رو، خب بعدش هم تصور میکنی وجودش هست. به این میگم دلالت. اینجا وجودی در کار نیست، مدلولی در کار نیست. حتی اگر باد به حرکت در آورد، یعنی یه دالی در ظاهر تولید بشود، یه صدایی در ظاهر تولید بشود، ولی چون شما میدانید که جناب مطلق وضع شده برای وجود طالب قاصد، به این میگید دلالت نیست. این دال شما رو به هیچ مدلولی نمیبره، چون وجود مدلول نداره. وجود مدلول یعنی اون جایی که اون چه که وضع شده محقق شود، اون چه که وضع شده محقق شود. تو همه اینها اون چیزی که وضع شده محقق بشود میشه ساختن مدلول، میشه وجود مدلول و دلالت. و به هازا یکون الکلامو، به هازا، به این که متکلم قاصد معنایش است. پس دلالت لفظیه یعنی دلالتی که علقه بدیه بین لفظ و معنا تشکیل شده، البته معنای مقصود نه تدبر معنا. و به هازا یکون الکلامو دالن کما تکون و ترقتو دالن. آخرم میفهمد خب من میدونید هدفم از این که مباحث دلالت واسهتون مطرح کردم چیه. خب شما دلالت چون انحصار در دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی هم یعنی متکلم این معنایی که به من رسونده مد نظرشه. یعنی چی مد نظرشه؟ یعنی این الفاظی که متکلم گفت ظهور دارد در این معنا، ظهورگیری میکنی. بعضی میگی ظهورات هم حجت است، به آیه و روایت عمل میکنی. پس بحث دلالت مقدمه است برای بحث ظهور و ینعقد و به هازا و منعقد می شود به این دال بودن کلام. لل کلام ظهور فی معنا الموضوع له او معنایی که اقیم است علا ارادتی قرینتون. چون گفتیم دلالت تصریحی بر معنی مجازی هم داریم، فقط بر اساس معنی حقیقی که نیست. دوباره اینو تکرار میکنم، به هازا للکلام ظهور فی معناه الموضوع له او معنایی که اقیم است علا ارادتی قرینتون رأیت و اسدت یعنی دقیقه. و لذا به خاطر همین نکاتی که تو پاراگراف قبل گفتیم، لما ذکر نحن عرفنا الدلالت اللفظیت، دلالت لفظیه رو اینجوری تو کتاب منطق براتون تعریف کردیم، فی کتاب منطقه به انها دلالت لفظیه اینه، هیه کون و لفظ به حالته، لفظ به حالتی باشد. به حالتی باشد یعنی چی؟ به حالتی باشد یعنی اون چهار تا شرط درش احراز بشود. قطعه به حالته یعنی اون چهار تا شرط. به حالتی باشد که ینشأ من العلم به صدور لفظ من المتکلم العلم بالمعنى تمام، نه بالمعنى المقصود. پس اصلا دلالت وضعی لفظی یعنی چی؟ یعنی این، یعنی لفظ وضع شده برای افاده معنای مقصود، نه صرف معنا. و در دلالت تصوری معنی مقصود نیست، یه تصور معناست، اون دلالت نیست، این دلالت است. یه خیلی تکرار کردم خودم هستم. یکون لفظ به حالته که ینشأ من العلم به صدور اون لفظ من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به اون لفظ، نه صرف معنا. همه این عبارت رو ایشون به خاطر این کلمه مقصود بود. مقصود میدونید یعنی چی؟ و من هنا از اینکه معنای مقصود مورد لحاظ است، از اینکه معنای مقصود در دلالت لفظی مراد است، سمی المعنا معنا. به خاطر همین که اصلا معنا رو معنا گذاشتن، چون یعنی معنا یعنی مقصود. اصلا اگر به معنا میگن معنا، معنا یعنی مقصود. پس یعنی اصلا این بالمعنا المقصود، کلمه مقصودی که من آوردم غیر توضیحیه، رد کرده قید توضیحیه. معنا یعنی چیزی که مورد قصد است. و من هنا سمی المعنا معنن. معنن یعنی چی؟ یعنی عین مقصود، یعنی معنا یعنی مقصود. پس این قید اصلا قید توضیحیه، اصلا تو خون معنا قصد خوابیده، دلالت تصوری که توش قصدم. خب مستحضرید که این سبک نوشتنه دیگه، سمی المعنا معنا عین مقصود. معنا رو از چی گرفتید؟ ریشه‌اش چیه؟ ماده‌اش چیه؟ من اناه و اذا قصده او، چون لغت میگه اناه و ای قصده او، انا لفظ را یعنی قصد اللفظ را. پس معنا یعنی مقصود. تمام شد.
خدمت شما عرض شود که چند تا نکته‌ای که رفقا روش کار کنید.
نکته یک، اینا روش کار کنید.
یک، این اعاظمی که قائل شدن که چهار تاشون رو نام بردن، اعاظم بزرگی هم هستن که قائل شدن دلالت تصدیقیه فقط دلالت است، دلالت تصوری دلالت نیست. سوال یک، چرا هر چهار تاشون شرط دلالت تصوریه رو علم سامه بالوضع میدانن؟ وضع یه معنایی داشت، پس چرا شرط دلالت تصوریه رو علم سامه به وضع میدانن؟ اگر میگن در اونجا اصلا معنای مقصود نیست، یه تصور معناست، پس چرا میگن شرطش علم سامه است بالوضع؟ این وضع معنا داره. این نکته. نکته دوم این که ممکنه بعضی اینجوری بگن، بگن ایشون تو تعریف دلالت اینجوری فرمود، هیه ان یک شفت دالو ان وجود مدلول، این وجود مدلول اعم است از وجود خارجی و وجود ذهنی، کمان که خود ایشون فرموده در مباحث عقلیشون، وجود اعم است از ذهنی و وجود خارجی. خب آیا تصور معنا وجود ذهنی نیست؟ اگر تصور معنا وجود ذهنی است، پس چطورشون دلالت تصوریه رو دلالت ندانه؟ با این نکاتی که امروز گفتم جواب این سوال روشن شد. دقت کردید؟ سومی، کلمه معنا از لحاظ صرفی چه نوع کلمه است؟ ببینید ایشون فرمود من هنا سمی المعنا معنن، معنا رو به معنای اسم مفعول گرفت، مقصود. معنا از لحاظ صرفی چه نوع کلمه ایست؟ راحت کرد؟ اینم کارش. نکته آخری که در این بحث عرض کنم و این بحث رو جمع کنم، مثل شهید صدر رضوان الله تعالی در بحوث جلد 104، ایشون تو ذیل بحث تبعیت دلالت للاراده می‌فرمان که اصلا خدمت شما عرض شود که دلالت وضعیه فقط دلالت تصوریه است، یعنی به ضد این آقایون، دلالت وضعیه فقط دلالت تصوریه است، ان دلالت الوضعیه بناء على المسلک المختار فی تفسیر الوضع لا تکون الا تصوریتا و اما دلالت و تصدیقیه فهی غیر وضعیته. درست به ضد این آقایون، اینا دلالت وضعیه رو منحصر دانستن در دلالت تصدیقیه و گفتن دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست، یه تداعی معانی. شهید صدر درست در مقابله. خب البته فرمود بناهن الان مطلق مختار، چون اینو قرن اکیدیست دیگه، قرن اکید، قرن اکید. خب اینا مهمه دیگه. ضمن این که ایشون تو صفحه 106 میگه چه مبنای من رو بگیرید، چه مبنای استادم آقای خویی رو بگیرید، در وقت تعهدی بشید، چه مشهور رو بگیرید، قرن اکید مشهور رو بگیرید که ایشون هم تبعیت کرد از مشهور، دلالت تابع اراده نیست، دلالت تابع اراده نیست، لطفاً اونجا رو رجوع کنید. خب اینا خوبه دیگه، اینا نقد آقای خویی است، یعنی به عبارتی نقد مرحوم مظفر است، انسان ذهنش جوال میشود. تمام شدیم بس، گرچه بحث خیلی جا داره، ولی خب دیگه چیکار کنیم، بعد درس به همین مقدار بذاریم و بگذاریم. سوالی کسی داره؟ بحث بعدی الوضع و شخصیون و نوعی.
سه تا شرط ها رو میگه،
به خاطر اینکه عرض کردیم شرط چهارم در حقیقت بر اساس این است که کسی دلالت تصوریه رو بگه دلالت لفظ بر معنای موضوع لفظ، اون وقت بر اساس اون قبول بیا تو دلالت تصدیقی هم بگه بر اساس اون چیزی که در تصوریه گفتیم در تصدیقی هم میگیم نسب قرینه بر خلاف نکنه.
ولی واقعا اینجوری نیست. دقت کردید؟ فلزاست که خود ایشون هم بعدش همونجا فرمود و الا کانت دلالت، ما که دونو دلالت تصدیقیه که نداریم، که ما یه دلالت تصدیقیه داریم، دلالت تصدیقیه بر طبق قرینه منصوبه داریم، یعنی این هم دلالت تصدیقیه دارن. دقت کرد؟ به خاطر اون شرط چهارم کمون که اینجا دوباره تو آخر عبارت فرمودن و ینعقد به هازا للکلام ظهور فی معناه الموضوع الا یا معنی، که اون وقت به اون میگیم دلالت تصدیقیه بر اساس معنای موضوع دن. یا معنایی که اقیمت علا ارادتی قرینتون، که اون وقتی میشود چه آقا دلالت تصدیقی، این اون اصلا شرط دلالت تصدیقی نیست مگر بر مبنایی که فقط دلالت تصوریه رو دلالت لفظ بر معنای موضوع لفظ بدانن، که اونجا عرض کردیم چون ایشون تو عبارتش ظاهرا این مشروع داشته اون شرط رو کرده. الوضع شخصیون و نوعیون، این بحث جاش در حقیقت باید شماره 7 می بود نه 9. قبلا عرض کردیم که اقسام الوضع یه تیتریست که چند تا بحث رو می پوشانه، من جمله این بحث اقسام الوضع به اعتبار لفظ یا همون موضوع یا شخصیست یا نوعی. من باید این عبارت خونی کنم چون پارسال تو بحثم خیلی روی این وقت گذاشتم، بیش از عد موجست دقت کردید و تمام این جاها رو پارسال درست دادم، باید الان عبارت بخونم بنابر اعتماد به اون چیزی که پارسال عرض کردم. ولی خب چون وقت بحث سنگینیست و سختیست، من دوباره احتراماً تکرار میکنم، ولی لطفاً رفقا دل بدن که مطلب برایشون هضم بشه. بر اساس لفظ یا موضوع میخواییم ببینیم اقسام وضع چند تاست. اقسام وضع به اعتبار لفظ، لفظ موضوع. قبلا عرض کردیم تو بحث چهارم، حالا صفحه 27 کتاب ما، که آقا وضع نوع من الحکم، وضع نوعی از حکم هست، همونجوری که حکم باید طرفینش تصور بشن، وضع هم چون ایجاد علقه هست بین لفظ و معنا، باید هم لفظ تصور بشه هم معنا. به اعتبار تصور معنا بحث چهارم، به اعتبار تصور لفظ بحث نهمه. حالا میخواییم بگیم آقا لفظ متصور، لفظ متصور همونجا تقدیم منظر کردیم که تصور یک شی به دو نحوه میتونه باشه، یا به نفسهی باشن که بهش بدون واسطه، یا تفصیلی هم میگفتیم، یا به وجههی و به عنوانهی باشد که با واسطه و اجمالی هم بهش میگفتیم. باید یه چیزی وجه بشه، عنوان بشه، تو اون وجه و عنوان من این رو ببینم. حالا عرض میکنیم که گفتیم تصور یک شک به نفسهی میتونه باشه، به وجههی میتونه. خب لفظ هم شیء اون، فقط معنا که شیء نبود که، لفظ هم شیء بود. پس تصور لفظ هم میتونه به دو گونه باشد، به نفسهی، به وجههی و به عنوانهی. اگر لفظ رو به نفسهی تصورش کنیم و برای معنا قرار بدیم، به این میگیم وضع شخصی. مثل در تمام مباد، اهم از حدث و غیر از حدث، فالزو در اعلام اجناس وضعشون شخصیه. پارسال تقدیم محضر کردیم حروف، فی وضع شخصیه، من وضع شخصیه، الا وضع شخصیه، در تمام مقام وضعشون شخصیه، چون به نفسهی میبینیم و لفظ رو در مقابل معنا. ولی اگر یه جا تصور نفس به وجهی و به عنوانه ایشون نه به نفسهی، در این صورت به این گفتن وضع نوعی. چرا بهش میگم وضع نوعی؟ چون ما باید لفظ رو در یه جامعه عنوانی تصور کنیم، در یه جامعه عنوانی تصور کنید. به تعبیر ایشون، من تعبیر ایشون حساسیت دارم به کار نبرم، دقت کردید؟ چون باش مشکل دارم، ولی حالا چون تو کتاب ایشون فرموده به کار میبرم. به تعبیر ایشون یه عام عنوانی، ولی من از تعبیر عام خوشم نمیاد در این بحث چون سبب خلط میشه. جامع عنوانی، یه عنوانی اگر لفظ رو با یه جامع عنوانی تصورش کنیم، به این میگیم نوعی لفظ تصور شده هست نه شخصی، چون جامع عنوانی یه نوعه که دارای افراد و مصادیقه. اون وقت با اون جامعه عنوانی افراد و مصادیق لفظ رو نگاه بکنی، به این میگن چی آقا؟ به این میگن تصور، تصور لفظ به بچهی و به عنوانهی و به این نوبت میگن وضع نوعی. مثال وضع نوعی چیه؟ پارسال هم اینا همه تقریبا محضر شده، لطفاً خوب گوش بده. آقایون می فرمان مثال وضع نوعی حیات هست، حیات، تمام حیات وضعشون نوعیه، اهم از حیات مفردات مثل حیات مشتقات یا حیات چی آقا؟ حیات نسبیه ترکیبیه مثل هیئت جمله اسمیه، جمله فعلیه، هیئت جمله انشاییه، جمله خبریه، هیئت تقدیم ماحق و تأخیر. همه حیات وضعشون به نحو چی است؟ به نحو وضع نوعیه. حالا من تو دو تا مثال که این دو تا مثال پارسال هم تقدیم و محضر کردم، این خدمت شما هم شود که وضع نوعی رو تعبیر محضر میکنم، لطفاً خوب دل بگیرید. این دوتا معنا رو لحاظ بکنید، این دوتا معنا، یک معنای انتصاب الفعل الان فاعل فی الزمن الماضی، دو ملغام به هل فعل به نحو من انها. الان من این دو تا معنا تو ذهنمه، میخوام به شما برسانم. درکن؟ چجوری باید برسانم؟ این دو تا معنا، این دو تا معنا معنای چی هم رفقا؟ معنای هیئت هستن. یعنی هیئت افاده کننده این دو معنا، هیئت افاده کننده، همونجوری که ماده میتواند افاده کننده معنا باشد، زاد و را و با، همزه و کاف و لام، هیئت هم افاده کننده معنا. حالا سوال این است که این، خب این شد معنا دیگه، من میخوام این معنا رو برسانم، میگیم هیئت هم میرسانم، خب وضع هیئت به چه نزدیه؟ هیئت چجوری وضعی شده؟ که میخواد بعد از بعد این معنا رو منتقل کنن. وضع هیئت به چه نحویه؟ یعنی به عبارت دیگه هیئت را چگونه باید تصور کنم اون وقت در مقابل این معنا قرار بدم تا اون وقت عملیت الوضع صورت بگیره. چجوری باید؟ متصور من از هیئت چیه؟ تا میگیم متصور هیئتی من چجوریه، چجوری باید تصورش کنم، در جا دو تا مشکل میاد جلوی. مشکل اول که باید حلش کنیم اینه، هیئات به نفسها قابل تصور نیستن. هیئات میتونیم که به نفسها تصور کرد، به نفسها یعنی بدون ماده، چون حیات، دقت کنید، حیات غیر مستقل هستن، وابسته به مواد هستن. گوش کنید، نه اینو بذارم آخر بگم، اینا ما هم پرواکی نشون خود این بحث. اینجا یه نکته دارم علامت سوال می‌ذارم. این مشکل حیات به نفس آورده، خب ما چجوری چیزی که به نفس قابل تصور نیست و تصورش کنم با این مشکل برخورد؟
مشکل دومی که دارم شما میگید واسه حل این مشکل خب ببرش بچسبونش به یه ماده، حلش کن، تصورش کن، راه حلش همینه دیگه. وقتی خودش به نفس قابل تصور نیست، مشکلش زمانی حل میشه که بچسبونمش به یه ماده. وقتی بچسبه به یه ماده قابل فهم میشه. میگم مشکل دوم بود. مشکل دوم. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که مواد غیر محصور هستن. لا یمکن تصور جمیعها للواضح این البعض. با این مشکل برخورد.
شما میگی برو تصور ببر چه ماده، خب باید ببرم. ولی خب چیکار کنم؟
مواد غیر محصور هستن. تصور همشون برای واضح این البعض نیست. این هستش که چاره ای نداریم در جمع بین این دوتا مشکل بیاییم سراغ یک جامعه انبانی. یک جامعه انبانی
اکر جامعه
این جامعه انبانی متصور ما بشود برای هیئت و اون وقت این جامعه انبانی وجه بشود، عنوان بشود، مرآت بشود.
برای چی آقا؟
برای هر ماده ای که چنین هیئتی را دارد،
افرادش، مصادیقش. پس باید متصور من یه جامعه عنوانی باشه، به تعبیر ایشون یه عنوان عام باشه که من به کار نمیبرم،
یه عنوان عام باشه. خب اون عنوانامو چجوری تصور کنم؟ خب بازم مشکل اینو دارم که به نفتا قابل تصور نیست.
فکر
میگم آقا اینجا دیگه چاره این نداری، بیایی به یه ماده متصلش کنیم. اون ماده رو بر اساس اون چی که رایج ادبا بوده اصولی ها تلقی رو قبول کردن، بیا از ماده ف و عین و لام استفاده کن.
نه اینکه این ماده به خصوصه ها، نه این ماده به خصوصه ها نه، بلکه از این جهت این واسه حل مشکلمه که اون هیئت نوعیه‌ای که خواستم تصور بکنم، اون جامعه انبانی که خواستم تصور کنم، خب اون هیئت به نفس ها قابل تصور نیست، مجبورم آخر توی ماده بیارم. اونی که آقایون قبول کردن توهین لام هست، پارسال هم عرض کردم دلیلش این هستش که در صورت هر ماده یه نوع کار توشه، چون یه نوع کار توشه فو این لام انتخاب کردن. اون وقت بیام بگم آقا میخوای انتصاب الفعل الالفاعل به زمن ماضی کنی، این فعلا میشود یه جامعه انوانی که شما این رو به کار ببر برای هر ماده‌ای که این هیئت را دارد. اکلا، نصرا، کتبا، ضربا، هر چی اشتر میشه.
تک تک این افراد رو نمیتونستم چون مواد غیر محصول نمیتونست بسه این رو برد بکنه، مواد غیر محصول بودن. هر جا که غیر محصول بودن تو بس وضعان و لخواست هم دیدی، مجبور بودیم به این سراغه یه انبان، سراغه یه جامعه. فعله رو برای این جامعه انبانی قرار میدن، اون وقت تو این فعله وچ و انبان قرار داده میشن برای دیدن اکله، نه سره به فرمه کتبه دارن. و برای دومی فاعلون، این یه جامعه انبانیه، این یه هیئت دیگه، هیئته. هیئت فاعلون معنای من قام به فعل رو میرسونه، هیئت فعل انتصاب الفعل از فاعل به زمان ماضی رو میرسونه، وگرنه کاف و تا و با که اونو نمیرسونه که، انتصاب الفعل از فاعل به زمان ماضی رو نمیرسونه. کاف و تا و با هم میتوانند انتصاب الفعل از فاعل به زمان ماضی رو برسونه، هم انتصاب الفعل الان فاعل به زمان حاضر رو برسونه، هم استقبال رو برسونه. پس کاف و تابا نمیتونن اون معنا رو تنهایی برسونن، اون معنا معنای هیئته. پس باید هیئت ها هم اوضاع داشته باشن، بعد باشن. وضعشون به نحو نوعیه، چون اولا حیات نفس قابل تصور نیستن، ثانیا مواد غیر محصولن، باید بریم سراغ جامعه انبانی. جامعه انبانی قرار بدیم، منتها اون جامعه انبانی که میخوام متصور منه، ملموس منه، خب باید ببرمش توی مادی تا میتونم تصورش کنم، چون غیر مستقله. اومدن فعل و عین لامو قرار دادن، نه اینکه فعل و فاعل اونی که به معنی کار کردن و کار کننده است. خود فعل و عین لام که یکی از ایناست، کار کرد که مثل ضربت، مثل کتبت، مثل نصرت، این یه عنوان مشیره، فقط واسه حل این مشکل بود که حیات به نفسی قابل تصور نیستن، یه ماده میخوان. فعل جامعه انبانی، فاعل جامعه انبانی برای هر ماده‌ای که هیئت فاعل را داره. فلذا میگید آکر، میگید دانسر، میگید کاتب، میگید داره. بگو بس خود اینا چرا از اول وضع نکرد؟ میگم خب گفتم دیگه مواد غیر مسئوله. اینم وضع نوعی در مورد الفاظ. ببینید رفقا، الوضع شخصیون و نوعیون. قد عرفت فی المبحث الرابع صفحه 27 انه لابد فی الوضع من تصور اللفظ و تصور المعنا و عرفت همون صفحه ان المعنا تارتا یتصوره الواضع به نفسه و اخرى به وجهه و عنوانه. فعرف هنا در بحث نهم ان اللفظ ایضا کذاله، لفظ مثل معنا هست همچنین. همچنین یعنی چی؟ یعنی یتصوره الواضع به نفسه اخرى به وجه. خودش تفسیر میکنه. ربما اینا دیگه طریقای نوشتن مرحوم مظفره، دقت کردید؟ بارها از این کارا میکنه. خب یا کذالک رو نمی آوردی، یا کذالک رو آوردی که بعدشون ربما چیه؟ ربما یتصوره الواضع به نفسه و یدعه للمعنا، همونی که تصور کرده همون رو مثل معنا قرار میده. کما هو الغالب فی الالفاظ، چون غالب الفاظ ما به صورت مواد ده. این است که وضع شخصی شده چی آقا؟ وضع غالبی. فیستم من وضع او هینه ازن شخصی یا و ربما یتصوره به وجهی لفظ را به وجهی و عنوانه. فیستم من وضع او نوعی یا، یه چیزی باید وجه عنوان بشه تا بگیم لفظ را به وجهی و عنوانی دیدیم. و مثال الوضع نوعی دیگه مثل وضع شخصی مثال نمیزن چون واضحه دیگه. دقت کنید، بگید ز، بگید رجل، بگید کاف و تا و با، کتابت، نه کتبه ها. کتبه هیئت داره، هیئت فعل ماضی داره علاوه بر ماده، ماده کتبه. و مثال الوضع نوعی الحیات، فان الهیئه غیر قابله للتصور بنفسها. این اون اصطلاحی که می‌خواستم به کار ببرم اینه،
اگر یه کسی به شما اینجا اینجوری بگه، همون که من فارسی تو درسام گفتم که این تغییرات هست، گفتم آقا هیئت از معانی حرفیه است، گفتم حالا اینجا بگم مطلب چی بود، داره اینو گوش می‌کنیم که بستر این گفته هیئت افاده کننده این معناست، یعنی در مقابل ماده از بحث در لفظ و وقت میگه هیئت از معانی عربیه هست. رد کردی؟ من درست تعبیر کردم. چرا درست تعبیر کردم؟ کی میتونه دفاع کنه؟ بله، مرحوم مظفر فرمود در اون نتیجتون، فرمود اصلا معنای حربی اطلاعه، مخصوص با معنا نیست. فلذا گفتیم تو فلسفه، تو عرفان میگن انسان ها ممکنات نسبت به الله تعالی را تبارک که مقوله معانی عرضی هست. این که میگیم هیئت از معانی عرضی هست، نه که معناست، که یعنی هیئت از مقوله غیر مستقلات هست. بس من درست تعبیر میکنم.
خب بل انما فان الهیئه غیر قابله للتصور بنفسها، بل انما یصح تصورها فی ماده من مواد اللفظ. چاره ای نداری. من چی به شما بتونم برسم؟ ا بگم؟ خب خود ا ام یه هیئتیه. باز خود اونو چه جوری بگم؟ که هیئت کلمت ضربه مثلا و هیه هیئت الفعل الماضی، البته هیئت فعل ماضی که حاصل سه تا فتحه متوالیه، وگرنه هیئت فعل ماضی که فقط فعلا نیست. فان تصور الهیئه لابد ان یکون فی ضمن زاد و را و با باشن به عنوان یه ماده، او فی ضمن فاء فا و عین و لام باشد در فعل. ولی خب ما اینجوری نمیتونیم تصور کنیم. چرا؟ چون این مشکل هست مواد غیر محصوره. و لما کانت المواد دو غیر محصورته ولا یمکن تصور و جمعیها للواضح فلا بد من الاشاره الى افراد المواد به عنوان عامه. من تعبیر کردم جامعه عنوانی، تعبیر آیت الله عظم سبحانیست در مبسوط، از عام تعبیر نکردم، چون مستقلی که قبلا گفتیم معنا تقسیم می شود به عام و خاص. دقت کردید؟ عام یعنی قابلیت صرف و کسینی، خاص یعنی عدم قابلیت صرف و کسینی. و معناست که اون تقسیم بندیم داره، لفظ که تقسیم نمی شود به عام و خاص که. فلزا اونجا چهار تا شرط داشتیم، اینجا دو نوع شرط داریم. فلا بد من الاشاره الى افراد مواد به عنوان عام. خب اون عنوان عام چی؟ خب خود اونم باید بگی ماده متصلش کنی تا تصورش کنی. اومدن تو فا و عین و لام گذاشتنش. الى افرادها به عنوان عام فیضع الواضع کل هیئت که تکون و علا زنت فعلا. همه اینا، این اجلا نصره کذبه ضربه، هر چی که میخوان هیئت فعل رو برسانن با اون عنوان عام تصور کرده. فیض الواضع او کل هیئت که چنین صفت دارد تکون و علا زنت فعل مثلا و زنت فاعل مثلا و غیره ما، که این دوتا رو من براتون تطبیقم دادم، اینا رو وضع کنه به اون عنوان عام و یتوسل و الى تصور ذالک الان، متوسل بشه با تصور اون آن به وجود الهیئه فی احد المواد. بعد این رو وجه و عنوان قرار بده برای هر مادی که چنین هیئتی رو داره، خودش تا آخر قیامت راحت بکنه. دیگه هر مادی دلت میخواد تو ببند به این هیئت، ببند به این وضع، ببند به این ساختار، معنای جدید بسازه. و یتوسل و الى تصور ذالک الان، متوسل شود با تصور اون عام به وجود الهیعتی اهدل مبا. خب به عنوان عام میشه مثالش بگی در ما نحن و فی چیه؟ این کاف کمادته، مثال است بسه اون عنوان عام، کمادت فعله التي جرت الاصطلاحات علیها على ماده فعله عند علماء العربیه. این است که اصولیان گفتن آقا هیئت فعل، هیئت فاعل، هیئت مفعول و هیئت مثلا مفعل، برای چه؟ رسوندن اون معانی. این هم برای وضع شخصی و نوعی. رفقای عزیزم رجوع کنن به این آدرس ها ببینن. امام رضوان، نه امام نداره در تحصیل، درس نامه جلد 125، محاضرات جلد 126، هدایت المسترشدین جلد 1 160 تا 170. کیف کنید. مرحوم آیت الله عظما نجم آبادی الاصول جلد 146، ایشونو برای چه آدرس دادم؟ پارسالم گفتم، چون این مقدار که من گشتم تنها کسی که تصریح کرده وضع حروف وضع شخصی ایشونه. وضع حروف وضع شخصی تمام شد. در وضع المرکبات، اینم بعد که تمام بشه انشالله، وضع مرکبات خوب گوش کنید رفقا. مرکبات آیا وضع دارن یا ندارن؟ رفقا من شما بپرسم مرکبات وضع دارن یا ندارن، میگین وضع دارن یا ندارن مرکبات؟ چی بابا؟ هر معنای وضع داره، آفرین. وگرنه چجوری انتقال داده بشه؟ هر معنایی باید یه لفظی در مقابلش وضع گذاشته شود، یعنی عملیات الوضع صورت بگیر تا انتقال داده شود. خب یعنی مرکبم وضع داره؟ وقتی میگه هر معنایی، خب مرکبم درکه. ولی این کلمه مرکب در عبارات معنون مزفر مشترک لفظیه. در عنوان که میگه وضع المرکب، همونجوری که خودش آخر بحث تفسیر میکنه، منظور اینه از مرکب، از جمله به اصلها،
به موادها و حیاتها زیادتن علا وضع اجزاها. به تعبیر استادشون محقق اصفهانی خیلی قشنگ تعبیر کرده، جلد 176 فرموده وضع مرکب یعنی بعدن و للمفردات منفردتن و منظمتن. آقای خویی هم داره، ببینید آقای خویی هم قشنگ دارن. محاضرات جلد 1 صفحه 124-125 گوش کنید. یه مرکبی ما در مقابل مفرد داریم که همین الان بارا خودم گفتم حیات، چه حیات مفردات چه حیات ترکیبیه مرکبات، اینو داره وضع. این مرکبات که ما بالا گفتیم منظورمون نسبت‌ها بود، گفتیم یعنی جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله خبریه، جمله انشاییه، تقدیم محقق و تقدیم. این مرکب، این مرکبی که تو تیتر اینجا هست نیست و در عبارات ایشون یه خود بد آمده. یه مرکب یه مرکب یعنی جملات ترکیبیه، جملاتی که داره نسبت هم، نسبت ترکیبات. ولی این مرکب یعنی جمله به تمامش، به تمامش یعنی به موادش و حیاتش. به تعبیر معقل اصفهانی یعنی مرکب در مقابل مفردی که منفرده است و منظم است. منفرده هست همونش که ما بگفتیم مفرده، منظمه هست یعنی همین مرکب. ولی دلیل قشنگ تعبیرش رو عرض میکنم چرا قشنگ تعبیر کرد. میدونید یه عده چی میگن؟ توی یه مثالی عرض کنم، البته ظاهرا از اصولی ها قائل نداره اونجوری که از دفتر الله هست.